چون ممکن است افراد با چاپ‌های مختلفی کتاب رو داشته باشند، این گونه راحت‌تر می‌توانند و همه بزرگواران آمادگی قرائت متن کتاب رو آنی که ازشون خواسته می‌شود داشته باشند. از سرکاخ آر هم خواسته بودیم که متنی رو خلاصه اش رو در جلسه بیان بکنن که در انشالله میانه یا آی جلسه این درخواستمون رو از ایشون خواهیم خواست و زمان میدهیم تا فرمایشاتشون رو بشن. خب خانم حسنزاد میکروفونشون رو روشن بفرمایند و متن رو برای ما بخوانند. من باش
یک ضیافت یا مهمانی آن حضرت علیه در دارالسلام از قصص الانبیا نقل کرده که ابراهیم علیه السلام رو
ضعیفان زادش فتحه داره ابو ضعیفان.
او چنان بود که نهار و شام جز با مهمان نمیخورد و چه بسا یک فرسنگ یا دو فرسنگ و یا بیشتر تا مهمانی بیابد و ضیافت قیامت برپا است و همین شجره مبارکه‌ای که خداوند می‌فرماید یو ادو من شجره مبارکه درخت مبارکی روشنی می‌یابد. می‌گویم این ضیافت و ضیافت به وسیله علوم و سنت هاست که به وجود پیغمبر و امام تا روز قیامت برپا است و در زیارت رویم می‌خوانیم و انیا مولای فیه ضعیف و که و جارو و من ای آقایم در این روز مهمان تو و در پناه تو. و در بخش سوم آنچه مناسب این معنی بود گذشت. سید ابن طاووس رحمت الله در جمال الاسبوع جمال الاسبوع گفته نزیل و متجهت رکابی و ضعیف و که حیث و کنت و من البلاد هر جا که فرود راهله هم به هر سوی که روان شود بر تو وارد می شوم و در هر کجا که از شهرها باشم مهمان تو هستم. در اینجا خوش دارم.
خیلی ممنون سرکاخ حسن زاده، متشکرم. من البته این قسمت شعر متذکر می شوم چون گاهی بر می خورید. انشالله این اصلاحات کمک می کنه برای اینکه شما در زمان از حریم اهل بیت علیهم السلام و شیعه اسلام شریعه با خطاهای کمتری این وظیفه را انجام بدید. یعنی یه جایی یه تعبیر رو اشتباه بگم، به هر حال باید تمرین کنیم تا بعضی از تعابیر رو درست بگیم. مثلا جمال الاسبوع مشهوری است، حالا آدم اسمش رو بتواند درست بگه بهتر. در خواندن اشعار عربی همونطور کسره انتهایی به یا مکسور خوانده می، یعنی نزیل و که حیث و متجهت و رکابی و که حیثو کنتو منن بلادی دی خانده می شود. اشعاری هم که مفتوح هست باز تغییری خواهد داشت. حالا فعلا در این حد که خواندن اشعار عربی. این قسمت چند نکته داره. ما قبل از این که با هم دیگه مرور بکنیم از یکی از بزرگواران بخواهیم که در یکی دو خط نسبت این توضیح را با هدف صاحب مکیال بیان کنم. به عنوان نمونه سرکار خانم میرسرشاری، سرکار خانم کاشانی یا هر دو می توانند میکروفونشون روشن کنند. ما از هر دو جملات متفاوتی را اگر یه نفری الان از ما سوال بپرسه، بگی آقا نسبت بحث ضیافت و میهمان با هدف صاحب مکیال که میخواسته است افراد رو دعوت به دعای بر حضرت بکنه، خانم کاشانی شما چه میفرمایید؟
خب ما در کتاب مکیال این رو مد نظرشون بود که ما دوره قسمتی خوندیم که هر کدام از پیامبران یه ویژگی های مشترکی با امام زمان دارن. میتونیم اینجا به مهمان نوازی حضرت ابراهیم اشاره کردن که میتونیم از اینجا به این برسیم که حضور مقدس امام زمان هم خب مهمان نواز هستن.
این توضیح درست خب
بعد.
ولی اونی که ما که بشود ارتباط این عنوان و سرفصل با دعای بر امام زمان بر اینو من بزن میخواییم تکرار کنیم، اونایی که یادشون میره یادشون بگید اینو میتونید بگید.
همونطور که ما وقتی که از طرف کسی به مهمانی دعوت میشیم و من اون فرد مهمان نواز هستیم، خب مورد لطف و عنایت خب در اسمام مهمونی معمولا ما دعاگو یا اون میزبان هستیم. خب به همین طریقم وقتی که امام زمان میزبان ما هستن و از ما میزبانی میکنن، خب ما دعاگوی ایشون باید باشیم، همونطور که حالا به نسبت هر کسی که به ما لطف و مرحمت میکنه.
بسیار خیلی ممنون خانم سرشاری، شما میتونید عدیل خودتون ادبیات خودتون پاسخ این سوال رو بدید.
سلام علیکم آقای دوست، خواهش میکنم. سلام علیکم، وقتتون بخیر. فکر میکنم که اینطور فهمیدین که اگر یکی از این صفات در یک نفر باشه، ما به حکم فطرت انسانی خودمون بر خودمون واجب میدونیم که حتما براشون دعا بکنیم. حالا تمامی این صفاتی که ما داریم در این کتاب میخونیم در وجود مقدس حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف هست. پس در به یاد حضرت باشیم و لحظه به لحظه و آن به آن برای ظهور ایشون دعا بکنیم.
احسن، خیلی ممنون. فرمایش خانم کاشانی رو شما هم با تعابیر خود خیلی متشکرم. بنابراین بزرگواران، می باید هر کدام از این عبارات را که می گوییم بکرد بهش نگاه بکنند. خیلی نیکو فرمودند هر دو بزرگوار.
یعنی ما نمیخواییم فقط یه سری قصه ماجرا یا روایات را بخوانیم، گرچه همان قصه ها، همان روایت ها، همان ماجراها میشود به جهت اخلاقی، به جهت معرفتی، به جهت شناخت برای ما مؤثر و مفید باشه، اما هدف صاحب مکیال و هدف ما در مراجعه به این کتاب این است که با خواندن این کتاب نه تنها ان شاء الله به لطف خدای متعال معرفتمون نسبت به امام حسن علیه السلام و حضرات معصومین افزایش پیدا بکنه، بلکه ما به واسطه این تربیتی که از سوی نویسنده این کتاب و مطالبش میشویم، دعاگوییمون بر وجود مقدس امام زمان افزون بشود. همسر بنده نوعی وقتی به سر کار می رود، اگر فکر کنه خودش داره کسب درآمد بکنه، اگر فکر کنه خودشه که بر پای خودش ایستاده، اگر خدای متعال نخواد او را بیازماید و به این خطا و برداشتش مؤاخذه بکنه، او در این غفلت میماند. یعنی همیشه فکر میکنه که اوست که داره کسب درآمد میکنه، اوست که داره جلب سرمایه میکنه. با این تصور و جسارتاً گاهی با این توهم میره سر کار و میاد. اما اگر همسر من بداند که اگر سر کار می رود مشغولیتی پیدا می کند، واسطه روزی رسانی به او، واسطه لطفی که شامل حال او میشه و این مشتری در مغازه او میاد یا در مغازه دیگری نمی رود، این واسطه لطف از سوی خدای متعال وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه. به عبارتی البته مکانیزم بندگی و جلب عنایت امام زمان سلام الله علیه اینجوری که ما در روابط بشری توضیح میدیم نیست، ولی مثلا یه تعبیری از میگن باید دم کد خدا رو دید، باید نسبت به وجود مقدس امام زمان توجه و اطاعت و خضوع داشته باشه تا بیشتر مشمول عنایت حضرت بشه. خدای ناکرده شوهری که اهل خمس نبوده، شوهری که الان از مال مبارک امام در زندگیشه، عرض کنم با فرض اینکه نخواسته باشن ادبش کنن و گاهی گرفتاری های براش پیش میاد نمیدونه بابت چیه. برای اینکه اگر شما مال یک فرد مظلومی رو یا یک فرد غریبی رو، یا نه اصلا یه فردی باشه غریب هم نباشه مظلوم هم نباشه، به خلاصه بازی از چنگش در آورده باشه، تو مال خودت قرار داده باشه و مصرف بکنی و انگار نه انگار که او به این مبلغ نیازی داره. آدم ها شما رو آدم منصفی میبینن؟ صاحب اون مال نسبت به شما ابراز لطف و محبت و انعام و بخشش خواهد داشت؟ اگر واقعا شوهری نسبت به مال امام زمان سلام الله علیه، چون خب شرایط خودشو داره و بزرگواران انشالله بلدن، بی توجه باشه، معناش چیه؟ معناش اینه که یا صاحب الزمان، من مال شما را درش تصرف کردم، مالی که باید به نیازمندان از سادات برسه درش تصرف کردم، مالی که اونایی که زکات به گردنشونه باید به نیازمندان از عام برسه غیر سادات درش تصرف کردم، دارم تو زندگیم اینا رو مصرف میکنم و خرج میکنم و قبلا هم خرج کردم میرم جلو، ولی یادتون باشه آقا شما هم مشتری های خوب برای من بفرستید، هم به مالم برکت بدید، هم به زندگیم برکت بدید. این که اون بزرگوار چه میکند و تا به حال چه کرده است از بزرگواری یه حرفه، این که وظیفه من چیه یه حرف دیگه است. اگر شوهر من، اگر همسر من، اگر فرزند من، اگر پدر و مادر من بدانند که سر سفره امام زمان نشستند و انا یا مولای فیه ضیفک و جارک، که در ادامه این زیارت روز جمعه حضرت هست که فعذفنی و اجرنی، اگر بداند سر سفره امام زمان نشسته، این اگه صاحب مغازه باشه، کلید رو که در قفل مغازه میاندازه یا ریموت کرکره مغازه رو که میخواد بزنه، اول برای سلامتی امام زمان دعا میکنه، بعد سر سفره آقا مینشینه. این اگر اداره‌ای باشه، اول صبح صدقه برای سلامتی امام زمان کنار میگذاره، بعد پشت میزش مینشینه. اگه مدرس و معلم و استاد باشه، اول صبح برای سلامتی امام زمان آیت الکرسی میخونه، بعد میره در منطبی که قرار داره مینشینه و متوسل میگه یا صاحب الزمان، اون چه خیره به فکر و زبانم جاری بکنید، من نکنه این دانش آموزان، این دانشجویان، این متعلمین رو به مسیر زلالت راهنمایی بکنن. سر سفره شما کسی رو به بیراهه نندازن. در هر منصب و هر شکل کاری که باشه، میدانه سر سفره امام زمان نشست. حالا اگر این آدم به این موضوع توجه کرد، برای امام زمان دعا بیشتر میکنه یا نه؟ شما ببینید، اگر یه نفری که به شما برمیگرده میگه من 30 سال راننده اتوبوس بودم، 30 سال راننده اتوبوس بوده و بازنشسته شده، من 30 سال خلبان بودم، من 30 سال راننده فلان خط بودم، سوال: تو در این 30 سال چقدر در آغاز حرکتت، در میانه حرکتت، در پایان این حرکتت یاد امام زمان سلام الله علیه کردی؟ با خودت عهد کردی که هر بار خواستم راه بیفتم برای سلامتی امام زمان آیت الکرسی بخونم یا نه؟ با خودت عهد کردی اگر به خیابان خاصی که نام امام زمان بر اون قرار داره رسیدی، این دعا را بخوانی؟ اتفاقی بین تو و وجود مقدس امام زمان افتاد؟ یا 30 سال فقط یک عرابه‌ای را بردی و آوردی؟ تو سر سفره امام زمان نشسته. مادری که میره سر گاز، میره سر یخچال، میره سراغ کار و فعالیت، باورش چیه؟ بعضی از مادرها تو ذهنشون، به زبانشون هم نمیارن، تو ذهنشون اینه که مثلا الحمدلله شوهر من دستش به دهنش میرسه، هیونی خواهرم شوهرش اینجوری نیست. این خودش رو سر سفره شوهر با عرضه میبینه. برای همین اگر این شوهر کمی افت بکنه به هم میریزه. دیگری خودش رو میهمان پدر شوهر و مادر شوهر میبینه، بنابراین از کسالت اونها یا به هم ریختن وضعیت مالی اونها نگران میشه. دیگری دلخوش به پولی که پدرش یا مادرش به کارتش میریزن، میگه هر جام شوهرم کم و کسی داشته باشه، مامانم هست، بابام هست. اما یه مادر دیگری خودش را سر سفره امام زمان میبینه، میخواد بچه هاش رو متذکر کنه به این که بچه ها شما سر سفره صاحب الزمان نشستید. این مادر قضا درست کردنش، کار کردنش، حرف زدنش، زندگی کردنش فرق میکنه با اون مادرهای دیگه. قرار است بزرگواران، عزیزان، قرار است ما به گونه ای تربیت شدیم که با امام زمان زندگی کنیم. امام زمان تابلوی خونمون نباشه، امام زمان نام مقدسش در تابلو باشه، باعث افتخار ما، تاج سر ما، بالای سرم نام تو را نقش نمودم، یعنی که سر من به فدای قدمت باد. اما اگر فقط در تابلو بماند، مثل این است که من یک گوهر بسیار گرانبهایی را تمام عمر در یک محفظه‌ای، در یک ساختمانی مثلا مربوط به یک بانکی نگه دارم و خود ازش هیچ بهره ای نبرم، حتی لذت داشتن این رو فقط در تصورم داشته باشه که خب خوبه من یه گوهری دارم، ولی اصلا دیگه تصویرش تو یادم هم نمیاد چون اصلا نمیدونمش. با امام زمان زندگی کردن، با امام زمان زندگی کردن. این با امام زمان زندگی کردن از این روایت ها باید در بیاد، از این تذکرات باید در بیاد و درباره همه ما هم یکسان حاصل نخواهد شد. خدای ناکرده، خدای ناکرده یه نفری مثل بنده یه تعابیری را میخواند ولی هیچ بهره‌ای نمیبرد، یه عده دیگری میخوانند و میشنوند و میروند و گوارایی زندگی با امام عصرشان را میچشند. از این جهت است که یکی از تعلیمات نیکو این است که در آغازی که سر سفره می نشینیم بگوییم بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم هذا منک و من رسولک، که این قسمتش در روایات آمده است به عنوان استحباب آغاز قضا، و من حجتک صاحب الزمان. این قسمت را ما با تذکر و توجه که امام زمان وسیع و مأمور هستند به امر پیغمبر در زمان ما، ما متذکر می شویم خدایا این نعمت از سوی توست و از سوی رسول توست. خیلی جالبه که اهل بیت به ما یاد دادن که شما خود را ریزخور خوان نعمت وجود نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم بدان و ما به خود متذکر می شویم بر اساس دیگر روایات و ادعیه و من حجت که صاحب الزمان، اللهم هذا منک و من رسولک و من حجتک. پایان غذا وقتی دست می کشید، خب تشکر از مادر خیلی نیکوست، تشکر از پدر خیلی نیکوست، تشکر از همسر خیلی نیکوست، اما او هم مثل من سر سفره امام زمان نشسته. پس بعد از قضا میگیم الحمدلله رب العالمین، یا صاحب الزمان آقا سرتون به سلامه، آقا دلتون شاد، آقا خدا به مژده ظهورتون دل شما رو شاد بکنه، آقا خدا به مژده ظهورتون غمها رو از دلتون برطرف کنه. بعد از پدر، از مادر، از هر کسی که کمک کرده آدم تشکر کنه. این باور به سفره‌داری، الحمدلله رب العالمین، اللهم عجل لولیک الفرج، مادر دست شما درد نکنه، پدر دست شما درد نکنه، مادر خدا بهتون خیر بده، پس ضیافت آن حضرت این فقط نیست که ما مثلا بخوانیم مثل بعضی از این کتاب‌هایی که مثلا برای بچه‌ها می‌نویسن، بله مثلا ایشان میهمان را گرامی می‌داشتند، نه بابا همه میهمان سفره عبادت اوییم، به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، او لب می جنباند به ذکر خدا، خدا روزی می دهد به بندگان، به مؤمن و غیر مؤمنش، او چشم می گرداند به سوی آسمان به جهت مناجات با حق متعال، خدا روزی نازل می کند بر هر جنبنده ای، و ما من دابت فی الارض الا و علی الله رزقها. خدایی تا حالا اینجوری به سفره‌داری امام زمان نگاه کرده بودی؟ و آیا من وظیفه‌ام را من پدر، من مادر، من وظیفه ام را در تذکر بچه هام به صاحب سفره به جا آورده بودم. بچه های من فکر میکنن سر سفره کی نشستن. گاهی اوقات یه جملاتی بعضی ها شنیدن، خیلی جملات تلخی هم هست، مثلا اگه بچه ها متوجه بشن که خلاصه منبع مالی خانواده پدر بزرگه، گاهی به مادر یا به پدر جسارت هایی کردن. گاهی اوقات چرا؟ چون مکانیزم تربیتی خدای نکرده من این است که اینها رو روزی ده معرفی میکنن. پس اگر بابا رو روزی ده بدونه جلو بابا کوچیکی میکنه، بابا بزرگ رو روزی ده ببینه جلو بابا بزرگ کوچیکی میکنه، به بابا میگه بابا تو خودت هم مثل من مهمون این سفره ای. که گاهی اوقات اینجاها بعضی از خانوما یا بعضی از آقایون واقعا خراب میکنن دیگه به دلایل مختلف. در کوچک کردن پدر یا مادر به خاطر نداری هاشون یا به خاطر گرفتاری هاشون. ولی اگه بچه من بداند که همه سر سفره امام زمان نشست، به این حال که جسارت نمی کنه که خودش رو مدیون او می بینه، این میشه تربیت درست، این میشه تربیت درست. کسی که خود رو همیشه مدیون امام زمان ببینه این جمله رو بهتر میفهمه که لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی. اینو بهتر میفهمه، نه که بگیم حقیقت این جمله رو میفهمه، نه حقیقت این جمله خیلی عجیب تر از این حرفه، چون بیان کننده امام معصومه، جد امام زمان سلام الله علیه این جمله رو میگه، اصلا نمیفهم. خب قربان مهمان نوازیت یا صاحب من احوال خودم رو به امام زمان عرض بکنم. شما هم دوست داشتید اگر واقعا شما هم زبان حالتون این بود میتونید به امام زمان عرض کنید، مکررم بگید، ملال آور نیست، نوعی اعلام و ابراز کوچکی در برابر اون وجود مقدس. عرض میکنم یا صاحب زمان مرا ببخش به خاطر همه دفعاتی که پای سفره کرامت تو نشستم، از هر شخص، از هر کس و ناکسی سپاسگزاری کردم و در برابر هر شخصی خضوع کردم جز در برابر تو که صاحب اصلی سفره. من را ببخش برای یک عمر متنعم شدن از سفره ای که به برکت وجود تو پهن شده، اما نه ابتدای نشستن پای این سفره، نه انتهای بهره‌مندی از این سفره به تو هیچ توجه نکرد. یا صاحب الزمان من را ببخش که یک عمر تو روزی مرا واسطه بودی و من اصلا به این شأن تو و به این جایگاه تو توجهی نکردم. یا صاحب الزمان من را ببخش از همه ساعتهایی که در خانه تو آمدم، از سفره پهن شده توسط تو بهره بردم، برای ساعتهای دیگرم هم در کیسه هم ریختم و بردم از این قضا و نعمت تو، ولی نه تو را سلام گفتم، نه برای سلامتیت دعا کردم، نه وقتی رفتم برای بچه هام، برای اهل و عیالم، برای شوهرم، برای دیگرانی که از اون کیسه قضا برده بودم، به اونها نگفتم اینها دست رنج عبادت تو، بندگی تو و نتیجه کرامت توه. رفتم گفتم اینا کار منه، به اسم خودم تموم کردم، سعی کردم دیگران را به خودم دعوت کنم و متذکر کنم، بچه هامو جلو خودم کوچک کنم، بگم از من تشکر کنید، این سفره برکت زحمت منه، من بچه هامو به تو متذکر نشدم. یا ابانا استغفر لنا ذنوب، ای پدر گناه ما رو ببخش، انا کنا خاطئین، هر چه اشتباه بوده از سمت ما بوده، هر چه خطا است از سمت ماست، ما نفهمیم. و انا یا مولا فیه ضعیف و کبجا، آقا من میهمان شما، اما میهمان قافه، میهمان بی ادب، میهمان بی توجه، میهمان خودخواه، میهمانی که از سفره پهن شده خانه شما هم میخواهد برای خودش چیزی بدوزد. آقا من کوتاهی میکنم، من نامردی کردم، اما یا صاحب الزمان یادم نمیاد حتی یک بار به روی من آورده باشی، مرا تردم کرده باشی، گفته باشی توی ناشکر که 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال از خدا عمر گرفتی و پای سفره کرامت من صاحب الزمان نشستی و به من توجهی نکردی، یه بار یادم نمیاد با پشت دست مرا رانده باشی. خیرک الینا نازل و شرنا الیک صاعد، هی تو به من کرامت بیشتر کردی، هی من رو برگردم، تازه الان در موقعیت طلبکاری قرار گرفتم که اگر دو جای زندگیم یه خورده کم و کسری پیدا بکنه، دو جای مسیر زندگیم اونجوری که میخوام پیش نره، هم از شما طلبکاری میکنم، هم از خدا طلبکاری میکنم، هم از شریعت خاتم الانبیا، هم از دین، تازه طلبکارم. خب جمله فوق العاده مهمی مرحوم صاحب مکیال اینجا دارد، میگوید این ضیافت و میهمانی ضیافت به وسیله علوم و سنت هاست که به وجود پیامبر و امام تا روز قیامت برپاست. ضیافتی که در آن قضا میدهند روزی جسمانی میدهند، همین ضیافتی بود که من با ادبیاتی از وجود مقدس امام زمان عذر خواستم از این بی‌توجهی نسبت به صاحب انعام. حالا آیا فقط روزی صاحب الزمان همین بوده؟ این که من در یک روز سه‌شنبه ای در یک عصری از هفته متوجه یک مطلب علمی نسبت به وجود مقدس امام زمان شدم، این خودش روزی هست یا نه؟ خب چرا این روزی رو به همسایه این برای ما ندادن؟ چرا این همسایه بالایی ما این روزی نصیبش نشده؟ یه همسایه دیگر ما عمری سر سفره مثلا فرض کنید مولوی و نمیدونم شمس تبریزی و دیگری و دیگری نشسته، خدا مرا روزی کرده پای سفره معارف امام زمان امیرالمؤمنین بنشینم و بهره‌های معنوی و شایسته و صحیح ببرم. این روزی نیست؟ مرحوم سعد مکیار میگه این روزی هم ضیافتی است که تا روز قیامت برپاست. که در روایاتی هست که مردم به دنبال چیزی که براشون تقسیم شده مشخص شده میدوند، که وابسته به دوندگی اونها نیست بخشی از آن. خدا تضمین کرده برایشون روزی جسمانیشون رو میرسونه، ولی دنبال چیزی که خدا بر کسی تضمین نکرده و وابسته به کوشش و تلاش و همت و طلب اوناست نمیرن. اونم روزی از جنس علم، فهم، دانش. حالا برای این روزی من چقدر باید خدا رو شکر؟ خدا به من روزی کرده است نور علمی را که می فهمم چوب نمیتونه خدا باشه. این حیوانی که چهار پا داره راه میره نمیتونه خدا باشه. مجسمه از اعضای مختلف بدن انسان نمیتواند خدا باشه. در عصر و زمانی که کشورهای پیشرفته، کشورهای صاحب تکنولوژی‌های مختلف، انسان‌هاشون برای بندگی میرن در ساختمان‌های مجلل و در مقابل همین سنگ و چوب‌هایی که خدا به من روزی کرده فهمانده که اینا نمیتونن خدای تو باشن، سجده میکنن و قربانی میکنن. این روزی رو چقدر باید شکر کنم؟ اگر تا زمانی که عمر دارم سر در سجده بگذارم و بگم الحمدلله رب العالمین، حقش رو جا آوردم یا نه؟ حتما که نه، حتما که مرحوم صاحب مکیان داره میگه حواست هست؟ روزی هدایت، روزی حلاوت عشق بر امام حسین، روزی شیرینی زیارت کربلا، روزی توفیق زیارت علی بن موسی رضا، روزی خواندن نماز زیارت در حرم موسی بن جعفر سلام الله علیه، روزی خواندن مناجات امیر المؤمنین در مسجد کوفه. این روزیایی که نصیبت شد گفتی الحمدلله رب العالمین، شاکرتر شدی خدا را، شاکرتر شدی پیغمبرش را، شاکرتر شدی امام زمانت را؟ امام زمان تو از این روزی هم نصیبت میکنه، نصیب بعضی ها نکرده. پیر زن پیر مرد 80 سالشه 90 سالشه توفیق زیارت نجف امیر المومنین پیدا نکرده به هر علتی. تو یه 20 ساله، تو یه 30 ساله 4 مرتبه 5 مرتبه خدا روزیت کرده، امام زمان به تو اذن تشرف داده. برای این روزیا دعاگوی امام زمان نیستی؟ همونطور که بعضی ها قضا را، درآمد را نتیجه زحمت خودشون میبینن، تو هم اینها رو نتیجه همت خودت میبینی؟ نکنه اگر بخوان ادبت کنن بعد همت بکنی نتونی بری، که حالیت کنن بگن دفعه قبل ما روزیت کردیم، ما به تو عنایت کردیم، تو قدردان نبودی، حالا برو با همت خودت ببینیم به کجا میرسی. تمام شرایط فراهم میشود ولی نمیرسی به نجات. به تعبیری که جناب سید ابن طاووس دارد قشنگ، نزیل که حیثم اتجهت و رکابی، هر جا که فرود آیم و راحله ام به هر سو که روان شود بر تو وارد می شود. همه جا متعلق به توست. خدا زمین را ملک شما اهل بیت قرار داده است. روایات و اصول کافی رو زمانی اشاره کردم. خدا زمین رو ملک شما قرار داده. اگر شما نبودید زمین روشنی ای نداشت و اشرقت الارض به نور ربها، که حضرت توضیح دادن آیه نور و وجود مقدس امام عصر. و ضعیف که حیث کنت من البلادی، و هر کجا که بودم مهمان شما. اینجوری با امام زمان زندگی کردی؟ اینجوری قدردان نعمت امام زمان بودی؟ این گونه با امام زمان مناجات کرده ای و خود رو مدیون و بدهکار همیشگی او حساب آورده ای یا نه؟ و این میهمان نوازی امام زمان ویژگی نیکوی دیگری است که آن وجود مقدس از اجداد طاهرینش به ارث برده است و در روایات نسبت به مثلا حضرت ابراهیم سلام الله علیه از انبیاء سلف نیز چنین ویژگی ذکر شده است، که آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. حالا در پایان در این قسمت مرحوم صاحب مکیال یه نقلی می آورد که این نقل می شود زمینه ای برای یه بخشی از توجهات تربیتی به خودمون. این نقل رو اگر امکان داره و مقدوره سرکار خانم سودایی اگر کتاب در اختیارشون هست بخونه، که صاحب مکیال اینجا آورده مردی به حضرت ابوالحسن سلام علیکم.
سلام
بفرمایید خانم سودایی، بخونید.
در اینجا خوش دارم حدیثی که به مناسبت با بحث ما نیست بیاورم. در کتاب دار السلام به نقل از مشکات طبرسی آمده، مردی به حضرت ابوالحسن امام هادی علیه السلام عرضه داشت چگونه است که ابو دلف 4001 قریه دادد. فرمود شدی یک مومن از او مهمان شد. او ظرف بزرگی خرما که تعداد خرماهای آن 4001 دانه بود نیست به آن مهمان رخشید. پس خداوند متعال به هر دانه خرما یک قریه به او عطا فرمود.
سوال می‌پرسند از حضرت، میگه آقا یه نفری، حالا فردش الان مورد توجه ما نیست، همینقدر که در تاریخ مثلا ذکر شده باشه که فلان شخص این گونه قریه ای داشته کفایت میکنه. میگه آقا چطور به فلانی خدای متعال اسبابی رو فراهم کرده، شرایط رو فراهم کرده 4001 قریه داده، نه 4000 داره، نه 4010 تا داره، نه 4005 تا داره، چیه حکمتش؟ حضرت اشاره به یک میهمان نوازی این توسط رو میکنن که وقتی یه میهمانی به اون مراجعه کرده بود، او یه ظرف بزرگی یا یک سبد بزرگی به او بخشش کرد و درون به این تعداد خرما بود و خدای متعال از روی لطفش به ازای هر بخشش او از این خرماها یک قریه ای نصیب او کرد. اینجا یک تذکر اخلاقی و تربیتی است برای ما نسبت به این که در انعام و بخشش جور دیگری نگاه کنیم. من میخوام یه چند تا روایت در ذیل بحث میهمان نوازی، سخاوت و بخشش اینجا عرض بکنم که بزرگواران در کنار این روایت اون چند تا رو هم بنویسند یا در جزوه‌شون، که انشالله یک جهت عملی تربیتی هم در ما تقویت بشود. اما پیش از اون شنونده گزارش سرکار خانم نیکو آذر از متن ارسالی هستیم، اون گزارش رو بشنویم، بعد روایت ها رو من عرض میکنم و توضیحاتی هم زیرش میگم. خانم که عادت بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
این متنی که شما فرمودین در مورد خاوزون فلباتل یا خوز فلباتل هستش، اگه بخوایم همینجوری به عنوان همین به صورت لغوی بخوایم تو معنیش بکنیم، همینجوری بشه نقل و گفتگوی گناه میشه معنیش. در این متنی که شما برام فرستادین چند تا هم تعریف ماجرا داره، آیات هست، روایات، پیشه و منشأ، مقاصد، اقسامش، علاجش و تذکراتش هستش که به 9 مورد اشاره کرده. اول در مورد خود واژه میخوام صحبت بکنیم که تعریف کردی که اصلا حوض فلباطل معنیش چی هستش. اینجا معنی‌های مختلفی برایش عنوان کرده که از جمله میتونیم بگیم صحبت کردن درباره گناهان و توضیح حال و هوای مجلس‌های گناه و رفتارهای زنان، کشورگری‌های زنان و غیره هستش. از جمله معنی حوض فلباطل میتونیم بگیم جایگاه اهل گناه، خوشگذرانی هایی که افراد پولدار و متمول دارن، بعد مراسمی که ثروتمندان و صاحب مقامان و درجه ها دارن و حال بعدی که اونها بهشون دست میده به خاطر گناهایی که انجام میدن. همچنین
ببخشید صدا
در مورد روش ناآوری هایی که در دین و مذهب هستش، یا تفکراتی که فکرها و تفکراتی که اهل باطل دارن، همه اینها میتونه از نمونه های خود فعل باطل یا همون نقل و گفتگوی گناه باشه. بعد در مورد آیاتی چند آیه هم هستش که
خب پس تا اینجا ببخشید خانم نیکوازه ببخشید، پس تا اینجا معنای خوض در باطل چی شد؟
صحبت کردن و نقل و گفتگوی گناه، در مورد گناه رو میگن خوض فی الباطل.
بنابراین با یه مثال هایی و با ذکر یه نمونه هایی که بیان کردن، حالا چه مجلس اهل رفاه زده باشه چه کسانی که لزومن رفاه زدگی هم نداشته باشن، ولی مجالس یا محافل یا نشست هایی حتی دو سه نفره، لزومی هم نداره خیلی مجلس بسیعی باشه بگیم، که در اونجا نقل معاصی، نقل اباحیگری، نقل بیمبالاتی ها در رعایت اوامر حق متعال در این جمع ها صورت میگیره، این در تعریف خوض در باطله. خب حالا در ادامه بفهم.
بله، بعد من قسمت بعدی در مورد چند نمونه از آیاتی هستش که در قرآن در مورد خوض فی الباطل بیان فرمودن. یکی از اونها یکی آیه میتونیم در سوره مدثر آیه 40-45 در مورد همین مسئله اشاره فرموده. آیتان بخونم آقای؟
بخونم.
بله، آیه 40-45 هستش. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین. که در معنیش اینجوری هستش که میگه در باغهای بهشت سوال میکنن از گناهکاران که چه چیزی شما رو به آتش دوزخ کشاند؟ اونها میگن که ما نماز نمیخوندیم و از نمازگزاران نبودیم، به مساکین غذا نمیدادیم و با اهل باطل به بطالت میپرداختیم و نشست و برخاست میکردیم. فرمودن که فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، که به معنیش این هستش که پس با منافقان منشینید تا زمانی که مشغول سخن دیگری شوید. این از آیه هایی که اینجا مطرح کردن. بعد روایتی هستش که دو تا روایت هستش، یکی از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و یکی از حضرت علی علیه السلام. حضرت رسول علیه السلام می‌فرمایند که اعظم الناس خطایا یوم القیامه اکثرهم خوضا فی الباطل، بزرگترین خطاها در بین مردم در روز قیامت از آن کسانی است که اهل خوض فی الباطل بودند. و حضرت علی علیه السلام فرمودند که دهل خوض فیما لا یعنی تکرم، فرو رفتن در گفتارهای باطل را رها کن تا بزرگ باشی. اما در مورد ریشه و منشأ خوض فی الباطل اینجا صحبت کرده که میگه که کلاً اگه بخوایم معنی این جمله رو بخوایم بگیم و راحت عنوان کنیم، افرادی که کنترل ندارن روی اموال و شهواتشون، اموال و شهوات باطل درونیشون و بی ارادگی دارن و کنترل نکردن میل‌ها و تفکرات باطل، اینها این خوض فی الباطل از اینها ریشه میگیره کلاً. اما مفاسدی که به بار میاره کلن میتونه چند نمونهش رو اینجا ده تا نمونهش رو بیان کرده در مورد مفاسدی که خوض فی الباطل ایجاد کرده. یکی که باعث میشه که رغبت و میل به گناه برای دیگران به وجود بیاد همین خوض فی الباطل، همین گفتگوی در مورد گناه، در مورد معاصی از جمله چیزایی که به بار میاره. یکی ایجاد میل و رغبت، ایجاد باعث میشه میل پیدا کنه طرف دیگران به گناه کردن. دومی که یه نوع تشویق و ترغیب میشه برای گناهکاران. یکی عادی جلوه به دادن گناه میشه در نظر افراد. چهارمی که وقتی تعاریف این تعریف ها رو ما میکنیم در مورد گناه، یه جور آموزش میدیم انگار در مورد اون گناه، یه جور سفارش به گناه میکنیم به دیگران. پنجمی وقت تلف کردن هستش، هم برای خودمون هم برای دیگران. ششمی ایجاد حسرتی هستش که در روز قیامت به خاطر این کار برای ما حاصل میشه. هفتمی موجب گرفتاری در آتش جهنم میشه. هشتمی نوع خیانت روحی به دیگران میشه. باعث میشه یک نوع خیانت به دیگران انجام بدیم. نهمی خود فعل باطل اغلب ایجاد فحشا و باطل میشه. و دیگر این که مانع برای ذکر و فکر دیگران میشه. جلوگیری میکنه از اینکه افراد بخوان به ذکر و فکر درست برن و گناه نباشه. اما اقسامی داره این خود فعل باطل که گفته که به دلیل اینکه نمونه های کلن نمونه های بیهوده نمونه های گناه زیاد هستش و فراوان و بی انتها هستش، صحبت در اون هم در مورد صحبت در اون هم در اینجا خب هر هم نسبت هم بی نهایت و زیاد میشه و هر
قد شد صداتون.
علمی که دقت کردن در مقصده ها هستش، دقت در توجه بر در برکت ها و فایده هایی که خلاف اون میتونه داشته باشه. و دیگری عملیش هستش که عملی هم چهار ماه شما اینجا اشاره کردید که کنترل زبان، یکی سکوت کردن هستش، یکی صحبت کردن خواهد که لازم هستش و احتیاج دینی ما باشه یا دنیای ما باشه، این خواهد که ضرورت داره. بچه ها رو می تمرین کنیم برای حفظ حیا و عفت در سخن گفتن. بعد تذکراتی که اینجا بیان کردن به 9 تا تذکر اینجا پرداختم. اولش یه حکمش هستش که گفتن در اغلب و اکثر نمونه ها خود فعل باطل حرام هستش. دوم از علائمش رو گفتن که علامت هایی داره. یکی میتونه زیادگویی و به درد بخور و بیفایده رو بگه، اهل فکر نبودن رو بگه و تقوا نداشتن. سومین از تذکرات این که کلا خود فعل باطل صحبت کردن و یاد آوردن گناه ها و معاصی که در گذشته بودن هستش. این که اگر که هدف عقلانی دینی و این که فقط برای رسیدن به هوس ها باشه، هوس های حالا نفسانی اینا باشه، حرام هستش. ولی اگر که با هدف عقلانی برای درس گرفتن و عزت گرفتن و یک تذکر باشه، حالا اون اشکالی نداره. چهارمی مورد تذکری که دادن در کتاب نقش زبان از استاد فقیهی احمد آبادی 190 تا خطای زبان رو شمردن که اینجا تعدادی از اونها رو اشاره کردن. یکی مسخره کردن، دوتا آزار لسانی یا زبانی، سومی نظر دادن بیماره در مورد مسائل دینی یا زندگی دیگران هستش، چهارمی دروغ، پنجمی اهانت به والدین، ششمی ریا، هفتمی فحش ناسزا، هشتمی سوال بیماره، پس نهمی تملق یا چاپلوسی، دهم تحریف قرآن و روایات هستش، یازدهم تعویض و بس دادن باطل و بیهوده هست، دوازدهمی تنازعات کلامی باطل و بیهوده هست، سیزدهمی جاسوسی، چهاردهمی خودستایی یا ستودن خود هست، پونزدهمی دو زبانی بودن یا منافق دورو بودن این هستش، شونزدهمی حرف راست گفتنی که باعث فتنه بشه، آشوب بشه، 17 سخنچینی، 18 شایعه پراکنی، 19 نقل عیوب یا گفتن عیب ها هست، 20 گفتار ابلهانه، سخن ابلهانه. پنجمی تذکرات این مورد هستش که گفتن در تفسیر آیه 45 سوره مدثر که قبلا عرض کردم، در تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 254 به این صورت اومده که خوز در باطل معانی زیاد و وسیعی داره که هم شامل وارد شدن در مجلس افراد میشه که آیات خدا رو مسخره کردن و استهزا میگیرن و هم که برخلاف اسلام تبلیغ میکنن یا تعویض و بحث نوآوری میکنن، یعنی بدعت میارن و یه شوخی هایی رکیب و زشت دارن یا گناه هایی رو انجام بدن که بهشون افتخار میکنن و باعث لذت و تلذذشون میشه. همچنین در شرکت در مجلس های غیبت هستش، تهمت هستش، حرف لهو و لعب و این هستش. ولی در آیه مورد بحث ما که گفتیم 45 سوره مدثر هست، بیشتر نظر بر مجلس هایی هستش که برای ضعیف کردن دین خدا و مسخره کردن چیزا که برای ما مقدس هستش و قصد و ترویج کفر و شرک و بیدینی هستش. همچنین مجرمین و گناهکارها هم یکی از علتهایی که باعث میشه که اونها جهنمی بشن، این علت رو برای خودشون نشستن و همنشینی کردن با اهل باطل بیان میکنن و میگن که هر موقع هر دو صحبتی بوده برخلاف به حق و حقیقت صدای میومده از صحبت میشود، ما دون به مجلس شرکت میکردیم و وقتی که با خبر میشدیم سریع شرکت میکردیم، با اونو همراهی میکردیم، هم رنگ جماعت بقولی میشدیم و حرفاشون رو تصدیق میکردیم و اگه خلافش رو تایید نمیکردیم یعنی تصدیق میکردیم، یعنی همراه با اونها میشدیم و کلن از مسخره کردن و اینکه بخواییم ما رو حق رو مسخره بکنیم خوشمون میومد، لذت میکردیم. ششمین موردی که توی تذکرات در این مورد هستش این اومده که مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب معراج و سعادت صفحه 321 در مورد نقل بر گفتگو کردن حرام کلا میفرمایند که از حضرت رسول صلوات الله علیه هستن که هستش که بزرگترین گناهی که در بین مردم پیش میاد و هستش برای کسی هستش که پخش میکنه نشر میده سخن بیهوده رو و حکایات داستان ها و مثلا کنن گناه هستش و اینجا میگه که مردی بوده که از انصار که به مجلسی که اونها در مورد گناه و معاصی صحبت میکرده عبور میکرده و میگفته که موضوع بگیریم که بعضی از چیزهایی که شما میتونید از هدف بدتره، یعنی اینقدر که این صحبت کردن در مورد این ذکر معاصی یا هم خوزه و در فعل باطل اینقدر بد و باطل و بیهوده هستش. هفتمین تذکری که اینجا بیان کردن نقل و گفتگوی و صحبت کردن در مورد حرام هستش که خودش کلن وقتی که بخواییم گفتگو بکنیم کلن وارد به اون میشیم. حضرت علی علیه السلام میفرمایند که خوز و ناس فی شیء مقدمة الکائن، ورود یا صحبت در مورد مسئله خودش مقدمه انجام اون چیز هستش. هشتمین تذکر که فرمودن که اینجا گفتن که یکی از نمونه های امروزی خوز و صحبت عرضی هستش که از طریق مناقب را گریسی تلفن های همراه استرس و غیره و این مسئله فضای مجازی که هستش دارتارشون میداره. و مهمین تذکر هم حالا به نوعی اینجا نوشتن هر نامه های اینترنتی که خودش میتونه از نمونه های واضح خود فلواته باشه. در سلام.
خب من عرض بکنم ما در جلسات حضوری هم برنامه هایی و به اصطلاح تکالیفی به طور اختصاصی برای بزرگواران داشته ایم. یک نمونش که در ایام فاطمیه بود، جزواتی خدمت بزرگواران داده شد، خلاصه کردن تو گروه، تو جلسه بیان کردن و حالا که دیگه امکان جلسه حضوری باز مجدداً سخت شد، ما یه خیزی برداشته بودیم که لااقل کسانی که با هم همشهری هستیم بتوانیم جلسه رو حضوری بکنیم، اونایشون که تمایل دارن بعد حالا بقیه بالاخره مجازی در جلسه باشن، ولی باز مجدداً گرفتار این شرایط جدید شدیم. ولی من فکر کردم که خب ما بعضی از این کارها رو دیگه در همین فضای مجازی هم میشود انجام داد. به هر حال ممنون از ایشون هستیم. خدمت بزرگواران دیگر هم به تدریج تکالیف اختصاصی عرض خواهد شد که آماده میشوند برای ارائه در جلسه. من خلاصه فرمایششون و اهمیت این بحث رو
سلام علیکم. این کتاب بهشت اخلاق PDFی داره یا اینکه میشه دانلودش کرد یا خریدش کرد؟
PDFی ازش ندیدم، برای تهیه معرفی عام هم نکردم، یعنی الان به عنوان یک کتابی معرفی نکردم که بزرگواران برن و تهیه بکنن. بعضی از مطالبی که توش هست مناسبه، بعضی مطالبی که توش هست مناسب نیست.
بله.
اهمیت بحثی که بود و نکات ظریفی که این بحث داشت رو من با رویکردی که داریم یه مقداری بازگو بکنم، فرمایش ایشون رو یه تلخیصی بکنم. ببینید، جدیترین سخن در همین آیه شریفه 45 از سوره مدثر، هم دالش تشدید داره هم ثائش. وقتی از کسانی به عنوان مجرم سوال می شود که چه چیزی شما رو در این وضع گرفتاری قرار داد، ما سلککم فی سقر، خود سقر کجاست و در چه موقعیتی است و چه گرفتاری هایی داره، اون الان مورد بحث ما نیست. فعلا عمومش اینه که یه جایگاه ویژه‌ای از گرفتاری و عقاب و عذاب مبتلا به کسانی است. میگن چی شما رو به این نقطه رسوند؟ یکی از جملاتشون اینه و کنا نخوض و مع الخائضین. من به تعبیر عرض کردم، میخوام اون استفاده عملیاتی و تذکریش رو الان بگیر. میگن ما نسبت به مجالست در جمعها، گفتگوها، گروههای حقیقی یا مجازی که در اون از معاصی سخن گفته میشد، از رفاه زدگی ها و دنیا هدف قرار دادن ها تجلیل می شد، از رقابت های مادی، از معاصی سخن گفته می شد، ما اهل این جمع ها بودیم، ابایی از حضور در این جمع ها نداشتیم. مکرر بنده تجربه کردم، شما هم حتما شاید بعضیتون بیشتر از بنده این تجربه رو داشتیم. خلاصه از بغل بعضی جمعهایی که دختران جوان نشستن اگر عبور بکنیم، یکیشون مثلا داره میگه آره حمید اینجوری گفت، مرتضی اینجوری کرد، دیجن اینجوری زنگ زد، اون یکی اینجوری گفت، یا میگن یا میخندن یا دشنام میدن. از کنار جمع بعضی از جوانهای با همون شرایط هم بگذاریم، این داره میگه که این عکسشو دیدی، اونم میگه مثلا اون رو بهش زنگ زدم اینجوری گفت. بعضی هم که یه نفری دارن صحبت میکنن تو خیابون داد میزنن و میرن، همین قصه هاست. خب روشنه که اینا هم تعاریف از معاصیه دیگه، یعنی ارتباطاتی که مورد رضای خدا نباشه اینا معاصیه، یعنی این جمع معصیته، حالا چه من درش بنشینم، چه دخترم، چه پسرم، چه همسرم. حالا همین در فضای مجازی اگر حاصل بشود، راجع به برخی نامحرمان از اقوام، بعضی از خانم‌ها ظاهرشون هم متدینه، گروه‌های دوستی دارن. مثلا فرض کنید یک دوستی یه تصویری از پسر عموش، برادر شوهرش، کسی میفرسته، تو گروه راجع به این آقا صحبت میشه. من دیگه جزئی تر بیان نمی کنم، انشاءالله که دور از همه دوستان امیرالمومنین. ولی خب این جمع و کنا نخوض و مع الخائضین، با همسرش راجع به خصوصیات و ویژگی‌هایی از خانم‌های نامحرم صحبت بکنه، یا آقایی از آقایان نامحرم صحبت بکنه برای همسرش. چنین اذنی نداره، چنین اذنی نداره در گفتگو. حالا غیبت ها، تهمت ها، بی حیایی کردن ها، شوخی های نامناسب داشتن ها که اکثر افراد هم در جامعه اینها رو دوست می دارند و استقبال میکنند و تحویل میگیرند. بله شوخی های قشنگ خوب شیرینه، نه، وارد یه حریم هایی میشن، وارد یک حدودی میشوند که جایز نیست اصلا. حالا سوال اینه، ما قراره با امام زمان زندگی، آیا اگر همون زمان وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه تشریف داشته باشن، ایشون در اون محفل و در اون گفتگوی ما شرکت میکنن یا شرکت نمیکنن؟ اگر حضرت شرکت نمیکنند، شمایی که میخواید با امام زمان زندگی بکنید چطور شرکت میکنید؟ در مقابل سریع عده‌ای میگن پس چه جوری خوش بشیم، پس چه جوری شاد باشیم، پس دیگه بگو اصلا دیگه حرف نزنیم، پس بگو دیگه هیچ کدوم از این شوخی‌ها رو نکنیم. اولا خب اگه لازم آدم خیلی هم لازم نیست حرف بزنه، و خیلی شوخی‌ها رو هم بله نباید بکنه. اما اگر کسی خوشی را در معصیت میبیند، پس فرق ما با کسان دیگری که حدی برای خوشیهاشون قرار نمیدهند و حتی سفره خوشیهاشون رو بر خون مظلومان عالم در طول تاریخ پهن کرده و میکنند، فرق ما با اونا در چیه؟ فرق ما با اونا در چیه؟ او برای اینکه خوش باشد کشتاری را امضا میکنه، دیگری برای اینکه خوش باشد کلاهبرداری رو امضا میکنه که ده ها یا صدها نفر به بدبختی و گرفتاری بیفته، یکی دیگه برای اینکه خوش باشد حرف های ناشایست میزنه، یکی دیگه برای اینکه خوش باشد نمازشو نمیخونه، یکی دیگه برای اینکه خوش باشد نعوذ بالله مشروب زهر بارش میکنه. اگه قرار است ملاک در زندگی خوش بودن باشه، چرا این عنوان؟ ما میشد عنوان‌های دیگری هم انتخاب بکنیم، حالا در ادامه هم بعضی از عناوین و تذکرات رو انشالله بزرگواران کنفرانس میدن، خلاصه میگن، تذکر میدن نسبت بهش. اما این عنوان‌ها به اصطلاح با توجه انتخاب میشه. این عنوان امروز مبتلا به تقریبا همه ما هست، چه مجازیش چه حقیقی. و شما هر جا بخواهی کمی فاصله بگیری از این موقعیت و از این هرزگویی ها یا هرز نوشتن ها، به انواع سخنان یا متهم میشوی یا طرد میشوی. بعد آدم گمان میکنه که باید حتما محبوب همگان باشه، حتما همه باید دعوتش کنن، حتما همه باید ازش استقبال بکنن. نه، یه تعبیر رو ما با بچه ها کوچیک بودن تمرین میکردیم، یه وقتا یه چیزایی که مهم نبود مثلا بچه ها گمان میکردن خیلی مهمه، بودن بچه ها مهم، بعد بقیهش یاد گرفته بودن، بودن مهم اینه که خدا و امام زمان از آدم راضی باشه، این مهم نیست. حالا خوبه آدم یه وضعی داشته باشه، مثلا نامناسب نباشه، خدا کثیفی رو دوست نداره، ولی حالا فرض بفرمایید یه وقت حالا من یه کلاهی سرم گذاشتم که چه میدونم رنگش با لباسم مثلا نخوند، مثلا میگم حالا یه وقتایی هم شده اگر در شرایطی بوده، واقعا سرمایه گذاری که ما برای یه کلا، برای یه رنگ روسری، که حالا بعضی از اینا که اصلا خودش باید ببینیم جایزه یا نه، برای یه رنگ چه میدونن این کیفه به اون بخوره، اون به این بخوره، این سرمایه گذاری که برای اینا میکنیم واقعا مهمه؟ در مقابل رضای خدا مهمه؟ در مقابل رضای صاحب زمان مهمه؟ اگر ما کسانی هستیم که اینا برامون مهمتره، اگر کسانی هستیم که بخشهایی از زندگی رو باختیم به خاطر اینکه خانواده عروسمون، خانواده دخترمون، خانواده نمیدونم دامادمون، عروسمون مثلا اینجوری خوششون میاد، یعنی ما رضای امام زمان رو گوشیم زیر پامون، یه آدم غیر معصوم خدای نکرده توی زمینه های اهل خطا رو اینجور دست گرفتیم. این زندگی با امام زمان بوده و اگه الان که این حرف ها رو بهتر یاد گرفتیم یا بیشتر توجه کردیم الان از این کارا بکنیم، وقتی زندگی با امام زمانه. من برای به دست آوردن این شوهر با این ویژگی‌ها حاضر بشوم کاری بکنم که امام زمان راضی نیست، برای نگه داشتن این همسر کاری بکنم که امام زمان راضی نیست. من تلاشمو باید بکنم برای داشتن یک زندگی خوب آرام همه جوره، ولی به رضای دیگری نباید رضای امام زمان زیر پا بگذارم. حالا دختر خالم خوشش نمیاد، من باید کاری بکنم ارتباطات خانوادگیمون به هم نخوره، صمیمیت همون سر جاش باشه، ولی لزومی نداره چون دختر خالم خوشش نمیاد من مطابق میل او عمل کنم، رضای امام زمان رو بذارم کنار. امام زمان اگر باشد که هست، میبیند میشنود، ولی اگر من حضورش را ببینم، امام زمان با من تو این مجلس مینشینه که در حال پچ پچ راجب بعضی از آقایون یا بعضی از خانما هستیم مینشیند؟ امام زمان با ما پای دیدن این فیلم مینشیند؟ چه تنها میبینم چه با چهار نفر دیگه. آقا یه خورده سخت میشه. بله بله، بندگی کردن سختی داره، زحمت داره. فاطمه زهرا برای بندگی خدا دستانش خون میاد، پای مبارکش ورم میکنه، پهلویش سوراخ میشود، فرزندش سفت میشود برای جلب رضای خدا. من برای جلب رضای خدا حاضر نیستم به دوستم بگم ببین از این حرفا نزن، بچه موضوع دیگه صحبت. حاضر نیستم یه گروهی رو ترک کنم برای اینکه همکلاسی همون بهشون بر بخورم. میترسم از اینکه اگه من این گروه رو ترک کنم بعد بگن ها بابا اینم دیگه برای ما شیخ شده، بعد یکی میگه نه شیخک شده، بعد یکی دیگه میگه نه بابا کلاس میره، ها کلاس آدم های منحرفی رو میره که از امام زمان هم دم میزنه. خب بابا اینا که عاقبتشون اصلا جهنمیه. میترسم انقدر که از زبان اینها میترسم از این وعید خدا در قرآن نمیترسم. بکن ما نخوز و من خواست نمیترسم. این سیره و روش زندگی با امام زمان نیست. زندگی با امام حی، زندگی با امام زمان، امامی که هر زمانی مرا میتواند ببیند، هر زمان اراده بکند، در هر موقعیتی من در منظر امام زمان هستم. و لا یمکن الفرار من حکومتک، به اذن و قدرت خدای متعال، خدای امام زمان، خود امام زمان، ملائکه و مأمورین حق متعال همه شاهد و ناظرم. من فکر میکنم خودم و متنهایی خودم و چهار تا دوستم. بله باید کمتر حرف بزنم، بله باید تو خیلی هم موضوعات بدم سکوت کنم، بله باید واقعا از بعضی فاصله گرفت، بله باید واقعا در برخی از میهمانی ها با مدیریت شرکت کرد، زمان ورودمون زمان خروجمون باید معلوم باشه، برای بچه ها باید برنامه داشت، بچه ها نرن در محافل هرزگی قرار بگیرن. مادر اینجا فرض بفرمایید خیلی هم جلسه خوبی داره و داره همه دوستای قدیمش رو میبینه، بچه ها تو اتاق دارن چیکار میکنن؟ چه اتفاقی داره میفته؟ همسران رو باید توجیه کرد، به هر شکلی می شود. حالا بعضیشون اما جلوترن الحمدلله رب العالمین. اونایی که در قفلت آدم باید توجیه کنه، توضیح بده، بیان کنه، روایت بخونه، ماجرا بگه، کتاب تربیتی بگیره، وقت مشاوره بگیره. چطور سر بعضی چیزای جزئی انقدر سرمایه‌گذاری میکنیم ما برای تغییر نگاه در همسرانمون؟ اینا چیزای اساسیه. همسری که با دوستانش هر موقع مینشینن یا وقتی در گروه هستن مدام این حرفا زده میشه، این همسر بخش قابل توجهی از ذهن و مغز و فکر و درگیری‌های ذهنیش معطوف به یک حرفای دیگه میشود و از بسیاری مطالب غافل میشه. دوستی ها، ارتباطات، تو فامیل با کیا بیشتر رفیقی؟ با کدوم دختر خاله ها بیشتر رفیقی؟ با کدوم دختر عمه ها بیشتر رفیقی؟ اونایشون که بیشتر اهل بندگی خدا یا اونایشون که تو را ترغیب میکنن به اینکه خطا بکنی؟ با کدومشون بیشتر مأنوسی؟ اونایشون که جوان ترین؟ اون من خاطرم هست در اوائل دوره ازدواج یکی از خانومهای مثلا از آشناهای خانواده خانوم، تو اولین دیداری که ما با هم داشتیم، یعنی مثلا سلام علیکی کرده بودیم، حالا خانوم ها رفته بودن با هم داشتن صحبت کردن، به ایشون گفته بود که نکنی یه وقت از الان حرف شوهر تو گوش کنی. یکی دیگه برگشته بود گفته بود خیلی رو تو از الان مثلا صف نگیر یا شل بگیر، و الا شوهرهای ما به ما میگن ما رومون رو صف کنیم. اینا دوستای ما بشن، وقتی یه رفت آمدهای ما با اینا بشه، خب نتیجه زندگی چی میشه؟ تا یک بزرگواری، تا یک خانومی که اگر بچه رو، اگر ببخشید عروس رو یا داماد رو میبینه، مثلا به داماد بگه آقا حواست باشه ها، همسر دختر پیغمبره، از ساداته، یه وقت بهش جسارت نکنی. دیگری ببینه داماد رو، مثلا حالا دارم متقابل میگم، اگر داماد رو کسی دید و مثلا خواست راجبه گفت یه وقت سخت نگیری، اذیت نکنی دختر مردم رو، فکر کن خواهر خودته، فکر کن دختر خودته، تو اگر صاحب فرزند بشی دوست داری چجوری باش رفتار کنه دامادت، همون جوری با همسرت رفتار میکن. تو با اینا باید بیشتر نشست یا با اونایی که چنان پیام هایی میدهن؟ حالا مثال عکسش هم میشه در آقایونی که منفی پیام میدن یا خانمایی که مثبت پیام میدن. چه میشود که یک خانومی به حزیزه نعوذ بالله ذلت میفته؟ چه میشود یه آقایی به بدبختی میفته وقتی از اینهایی که در سقر قرار گرفتن سوال پرسیدن، یکی از حرفایی که زدن این بود ما انسمون، ما جمعمون، ما بگو بشنومون، ما حرف زدنمون با کسانی بود که اهل بیان معاصی بودن، ترغیب به معصیت میکردن. فرمودن خانم نوعی تشویق به معصیت، نوعی زمینه سازی معصیت و خطاست. ما بیشتر با اینا بودیم و عبایی هم نداشتیم. اون میگفت، اون میگفت، اون میگفت، دوتاش هم یه وقت من میگفتن. ببخشید دیگه، حالا منم این کسالت های جادو رو بالاخره انواع مختلفش میاد و ما هم با اجازتون میگیریم که بی‌بهره نباشین اگر صدای من آزار دهنده است. کنیم اون چند روایتی که راجع به سخاوت و صدقه دادن و میهمان نوازی و اطعام کردن و بخشش کردن مد نظرم بود که عرض کنم تا این نکته پایانی تکمیل بشود، انشالله در نوبتی دیگر. من دعای پایان جلسه رو میخوانم، اما دقایقی بعد از اون در خدمتتون هستم. اگر بزرگواری درباره موضوعاتی که امروز صحبت کردیم سوال داشتن پاسخ بگویم، ولی جلسه رو در زمان خودش به پایان میرسانیم. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين الأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فلقنا قداهم. خدا انشاءالله همه درگذشتگان، عزیزان، پدر مادرها، ذوی الحقوق، اونهایی که هر به گردن ما دارن دستشون از این دنیا کوتاه شده است و بهرمند از برکات این جلسه و تذکرات اعتقادی و اخلاقیش بگرداند. انشاءالله همشون دعاگوی ما باشند نزد حضرات معصومین علیهم السلام. هدیه کنیم به همشون، خاصه پدران و مادران، سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. بزرگوارانی که برنامه‌ای دارن از خدمتشون مرخص میشیم، حمد و توحیدهایی که قبلش بخوانند و فراموش نکنن. بعد از قرائت حمد و 4 توحید من در خدمت هستم اگر سوال و مطلبی بود میشه.
سلام،
ببخشید من سوال بپرسم. بفرمایید خانم سیاه. بفرمایید.
ببخشید
من متوجه نشدم، میتونم بپرسم؟ بله بفرمایید خانم سیاه. بعد خانم نادری بفرمایید.
ببخشید من بپرسم در مورد این مسئله که مثلا باید به بچه ها یاد بدیم که خب مثلا در همه چطور از حالا خدا و ائمه بدونن. من فکر میکنم حالا برای خود من شاید حل شده باشه، ولی برای بچه ها مثلا چطور باید هم جواب بدیم که خب اون وقت اگه خواستی هایی هم خانه زندگی خود خود هم مثلا دیگرانی که میبینن مثلا حالا بچه هایی روزه مثلا شاید که خوبی ندارم مثلا چه خیابو میبینن خدا سوادشی هم که خب مثلا چرا
حالا برای خودتون که حل شده است جواب خودتون چیه به خودتون؟
بله خب پس ما میزاییم به پای در واقع عدسی درست به نظر من خب یه مقدارشم به خود فردم برمیگرده. بعضی ها خب مثلا یه اتفاقاتی که زندگی برشون افتاده از خاطر اعمال خودشون بوده، مثلا کاشتی هایی که خودشون داشتن، مثلا مثلا پول جمع نکردن یا مثلا اول معاش نداشتن و اینا. ولی خب
این بچه‌ای که الان داره درس خوش میکنه این چی کنه؟
واقعا شاید امتحان خدا بوده، مثلا امتحان خدا بوده. یا مثلا
اگه همه رو به اسم خدا بنویسین، نه اگه همه رو به اسم خدا بنویسیم، وقت خدا در ذهن فرزند من یک فرد ظالمی تصور نمیشه؟ خدا اینجوری خواسته؟
خب همین دیگه.
خب پس برای خودش هم حل نشده که
مثلا من یه خوبی هم خواهد خدا یه چطوری به خود بچه رو بیده نبدی ها از طرف ما از خوبی ها هم از خدا.
با همین ما واقعیت رو باید بگیم. میخوام همین رو من به خاطر همین پرسیدم. حالا میکروفونتون رو قطع کنیم چون یه مقدار صدا خشخش میشه. من به خاطر همین پرسیدم، یعنی اگر جواب برای شما حل شده باشه قاعدتاً باید حل شده برای بچه ها جواب بدید، ولی جوابی که الان شما دادید خودش ایراد داره، یعنی خودش جوریه که خدا را متهم میکنه به ظلم. این بچه کوچیک چه گناهی کرده؟ عقل معاش نداشته. بعدم اصلا شما میگید مثلا پول جمع نکردن به عنوان یه ایراد. اصلا کجا به ما گفتن پول جمع کنید؟ بله تدبیر المعیشه رو فرمودن، اما معناش پول جمع کردنه؟ تازه اینم یه نوع ایراد دیگه پیدا میکنه. در مثالی که شما زدین توضیحش اینه، تو دنیا تا قبل از ظهور امام زمان علیه السلام ظلم بر عدل غلبه داره و بسیاری از گرفتاری هایی که برای افراد پیش میاد ناشی از ظلمه، بخشیش ناشی از ظلم افراد به خودشونه، بخش زیادیش ناشی از ظلم افراد به دیگران. خب یه نفری که باید در این مسئولیت قرار گرفته، باید تدبیر می کرده تا این حاشیه نشین ها، این معتاد ها، نمیدونم این فقرا در شرایط بهتری قرار بگیره. مثلا حالا بعضی از اینا متناسب با سن بچه البته ها، ولی بعضی از اینا رفتن به زندگی خودشون رسیدن، هی سوء استفاده کردن و به وظیفه‌شون عمل نکردن، ثمرش این شده که یه عده‌ای اینجوری گرفتار شد. پسرم دعا کن امام زمان انشالله تشریف بیارن این ظلم ها برطرف بشه. بعضی هاش ممکنه ظلم اطرافیانشون باشه، پدرش به مادرش ظلم کرده، مادرش به پدرش ظلم کرده، نتونستن با هم زندگی بکنه، نتیجهش این شده که این بچه به این روز افتاده. باز ممنون امام زمان باید باشه و هستیم که پاش ناقص نیست، اگه پاشم ناقص بود که همین کارم نمیتونست بکنه، شکمشو سیر کنه. باز باید شاکر خدای متعال باشه که زبان داره که حرف بزنه، با دیگران تعامل برقرار بکنه، بره در مغازه بگه آقا به من یه غذا بدین، غذا ندارم، که از گرسنگی نمیره. و من و توی دخترم و پسرم باید بیش از قبل خدا رو شکر کنیم که الحمدلله بابا جون، مامان جون از همون پذیرایی میکنن، پدر زحمت میکشن برامون غذا تهیه میکنه. حالا دیگه اگه ما یه غور بزنیم بگیم نه ما رو گوش نداریم، چرا مرغ نداریم، وقت ما ناشکری کردیم. خدا این همه به ما چیز داده، امام زمان این همه نعمت به ما داده، وقتی ما ناشکری بکنیم دیگه خیلی بد میشه. متناسب با سن بچه ها منتها باید اول موضوع بر خودتون روشن باشه، یعنی اینجوری که شما گفتید خب ایراد داشت، ولی حالا به بچه 4 ساله یه جور، به بچه 8 ساله یه جور، به بچه 15 ساله یه جور، به همسر ناآگاه در بعضی از این زمینه ها یه جور، به خواهر ناآگاه در بعضی از این زمینه ها یه جور، به هر کسی باید متناسب با سنش و سوالی که داره آدم پاسخ بده، افراد را نسبت به ظهور امام زمان و دعای بر فرج حضرت ترغیب کنه، نسبت به شاکر بودن نسبت به نعمتی که الان دارن تهییج بکنه، نسبت به این که خیر رسانی باید بکنه و اگه در چنین موقعیتهایی قرار گرفت خودش اهل ظلم نباشه آدم باید تذکر بده. بعدم ما مثلا حالا چون میتوانیم لازم نیم 50 تا روسریمونو بکنیم 100 تا، حالا به جایی که 50 تا روسریمونو بکنیم 100 تا، هر موقع هرچی دلمون خواست بگیریم، همون مبلغی که الان من میخوام برای 51 روسری خرج بکنم خرج بکنم برای کسی که چنین گرفتاری داره که مجبور مثلا اینجوری زندگی بکنه، اثرات تربیتیش هم بیارم تو زندگی. یعنی اگر واقعا بچه دلسوز این شرایط شد باید با هوا و هوس فاصله بگیره، باید این معیار که هرچی دلم خواست هرچی هوس کردم تو زندگی او کم رنگ بشه، چون اینو میبینه، میبینه که او خیلی پایین تر از خودشه. پس اگر من با داشتن این همه نعمت ها تازه هوس ها من با هم دیگه چیندم، خب من دارم مسیر خطا رو میرم. سرکار خانم نادری فرمایشی داشتیم بفرم. سلام.
ببخشید من یه سوال از جلسه قبل داشتم اگر امکان داشته باشه.
بفرمایید اگه یادم باشه و بلد باشم.
قسمت انتهایی حدیث دو که داشتین توضیح میدادین، یه قسمتش بود که از غیر اهلش پنهان دار. اینو من فقط یه قسمتش رو متوجه شدم که
نه قرار بود که صحبت کنیم ادامه‌اش.
که بودیم.
قرار بود ادامه‌اش رو صحبت کنیم. اگر اجازه بدین بله اگه اجازه بدین جلسه بعد ادامه
من فکر من متوجه نشدم
نه قرار تکمیل کنیم
ممنون
اگر خاطر شریفتون ماند ایشالله منم یادم نمیره روز قبل از جلسه بعد یادآوری بکنید به من که ما ابتدای جلسه اون بحث رو ترک کنیم و جمع بندی کنیم بعد بحث ادامه قفلت از نمیده اگر فرمایش نیست همه بزرگواران رو به خدای متعال می سپاریم یا علی مدد خداحافظ.